فرزندآوری معکوس بررسی رشد منفی موالید در سال 1403 همیهن. متن پیشرو در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. نسیم سلطان‌بگی انتخاب فرزندآوری به یکی از بزرگترین چالش‌های مردم و حاکمیت بدل شده است. بعضی زنان طبقه متوسط شهری دوست دارند مادر شدن را تجربه کنند، اما مشکلات اقتصادی و ناامنی‌های اجتماعی سبب می‌شود فرزندآوری برایشان هوسی باشد که نباید به سمت آن بروند. از سوی دیگر نرخ باروری در مناطق محرومی مانند سیستان و بلوچستان 3.2 است و این عدد در سطح کشوری در خوشبینانه ترین حالت 1.6 است. از سال 1400 با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت‌ها در تلاش برای افزایش نرخ باروری شدند، تلاشی که حالا با اعلام آمار موالید سال گذشته از سوی وزارت بهداشت مشخص شده مسیر معکوس رفته و منفی شده است. علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، 15 اردیبهشت ماه اعلام کرد در سال 1403 نرخ موالید با کاهش 7.3% نسبت به سال 1402 مواجه شده است. سال گذشته نسبت به سال 1402 با کاهش حدود 7.3% موالید در کشور روبرو بودیم و برای اولین بار در سالهای اخیر تعداد تولدها در کشور به کمتر از 1,000,000 و حدود 979,000 مورد رسید. تعداد موالید کشور که در سال 1402 معادل 1,057,000 نفر بود، در سال گذشته به 980,000 نفر رسید. او این را هم گفته است که میانگین سن مردان و زنان هنگام تولد فرزند اول به ترتیب 32، 3 و 27، 5 است که یک عدد بالاست باید کاهش یابد. رئیسی درباره کاهش میزان مرگ و میر مادران هم گفته است. میزان مرگ مادران کاهشی شده، اما باز هم مرگ یک مادر زیاد است. میزان مرگ مادران از 245 نفر در سال 1402 به 220 نفر در سال 1403 رسیده است. مرکز رصد جمعیت کشور وابسته به سازمان ثبت احوال هم اعلام کرده است که در سال 1403 تعداد 979,923 مورد ولادت در سراسر کشور به ثبت رسیده است، آماری که نشان دهنده ادامه روند نزولی نرخ تولد در ایران است. بر پایه این گزارش، بیشترین میزان ولادت مربوط به استان تهران با ثبت 120,562 نوزاد بوده و کمترین میزان نیز به استان ایلام با 6,534 نوزاد اختصاص داشته است. طبق اعلام رسمی سازمان ثبت احوال، تعداد تولدها در سال 1403 نسبت به سال پیش از آن حدود 80,000 نفر کاهش داشته است. بعد از اعلام این خبر، بعضی مسئولان وزارت بهداشت و رسانه‌های جناح راست در این باره واکنش نشان دادند. نمونه اش روزنامه جوان که نوشته است منفی شدیم، نجنبیم تمام می‌شویم. حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و ارتباطات بین‌الملل وزارت بهداشت در اکانت شخصیش در شبکه ایکس نوشته که استان گیلان اولین استان کشور است که در طول اطوار تاریخی ایران برای اولین بار در آن میزان مرگ و میر از میزان تولد پیشی می‌گیرد. اولین استانی که نرخ باروری آن به زیر عدد 1 می‌رسد، یعنی میانگین تعداد فرزند مادران گیلانی زیر 1 فرزند شده است. اگر این افت ادامه یابد، سال 1474 به بعد، اگر کسی با لهجه خاطر انگیز گیلکی صحبت کرد، جای تعجب خواهد داشت. فرزندآوری هزینه بر. بعضی جمعیت شناسان و فعالان حقوق زنان بر این باورند که قوانینی مثل قانون جوانی جمعیت 9 درمان که در بهترین حالت مسکن‌های موقتی و کوتاه مدتند، زیربناهای اجتماعی نیاز به بازسازی جدی دارند و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، نمیتوان امیدی به تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری داشت. شهلای کاظمی پور، جمعیت شناس، علت کاهش نرخ باروری را درخواست خانواده‌ها برای داشتن فرزند با کیفیت می‌داند و به هم میهن می‌گوید کاهش میل به فرزندآوری و افزایش سن بارداری، به فردگرایی، افزایش تحصیلات، شهرنشینی و کسب رفاه مربوط می‌شود. این موضوع در تمایل به افزایش کیفیت و وسواس زوجین در داشتن فرزند با کیفیت خلاصه می‌شود. به گفته او، داشتن فرزند از نظر روانی، اجتماعی و اقتصادی هزینه بر است. دلواپسی هایی که خانواده ها از نظر مسائل اجتماعی و اقتصادی دارند هم مؤثر است و همه این موارد در این جمله خلاصه می شود تاکید خانواده ها بر افزایش کیفیت برای خود و فرزندانشان. کاظمی پور وظیفه دولت را تغییر این شرایط و ایجاد امنیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می داند. این وظیفه دولت است، نه اینکه وام ازدواج و فرزندآوری را افزایش دهد. باید زیربناهای جامعه را تقویت کند تا دل خانواده‌ها برای فرزندآوری نلرزد و نگران باشند به آن کیفیتی که انتظارش را دارند نمی‌رسند. او معتقد است ادامه این روند تا سال 1425 نرخ باروری را به صفر می‌رساند. وقتی می‌گوییم تا سال 1425 1420 رشد جمعیت به صفر می‌رسد، یعنی هر سال باروری کم و مرگ و میر زیاد می‌شود و زمانی که به هم می‌رسند صفر می‌شوند و بعد از آن منفی می‌شود. این امری است که پیش بینی شده است. دو سال است که قانون جوانی جمعیت از سال 1400 تصویب و از 1401 تقریبا اجرایی شده و حدود دو سال است که اقداماتی برای آن انجام می شود، اما مشخص نیست اگر اجرا نمی شد باروری از این هم بیشتر پایین می آمد یا پایین نمی آمد. به همین دلیل نیاز است که تحلیل جامعی انجام شود و ببینیم ولادت هایی که اتفاق افتاده چقدر در اثر سیاست های تشویقی بوده است. زنانی که دوست دارند بچه دار شوند، اما فعلا بچه دار شدن انتخابشان نیست، نبود حمایت های مورد نیازشان از سوی دولت، ناامنی های اجتماعی و اقتصادی و ساختار مردسالاران حاکم بر نقش مادری را دلایلی می دانند که سبب شده پا روی دلشان بگذارند و بی فرزندی را انتخاب کنند. فاطمه رجبی، زن 36 ساله و روزنامه نگاری است که میل به فرزندآوری دارد اما انتخابش نمی کند. او یکی از مهمترین عوامل این تصمیم را مسئولیتی می داند که در نظام سنتی مردسالار به مادر داده می شود و موجب عقب ماندن زنان از رشد فردیشان می شود. او به هم‌میهن می گوید زمانی که نقش‌ها متکثر می شود و زنان شاغل شدند باید به شغلشان و آینده خودشان هم فکر کنند. باید به عقب ماندن از بازار کار فکر کنند، زیرا هر چه مرخصی زایمان طولانی تر باشد عقب ماندن از فضای کاری بیشتر می شود. او معتقد است یک زن سالهای زیادی تلاش می کند تا در عرصه روزنامه نگاری رشد کند و بتواند سردبیر یک مجموعه باشد. در صورت بچه دار شدن، زمانی که بچه از آب به گل درآمد، باید دوباره با حق و تحریر نوشتن به مطبوعات برگردم. در حالی که اگر مرد بودم و بچه دار می شدم، همچنان سردبیر بودم. اما زنی که مادر می شود، تنزل شغل پیدا می کند و برای من این اصلی ترین مانع ذهنی است. فاطمه با همه این ترس‌ها به تنهایی مواجه می‌شود و از این تنها بودن گلایه می‌کند. همه این موارد ترس‌هایی است که من به عنوان زنی که دوست دارد مادر شدن را تجربه کند با آن مواجه هم و هیچ کمکی هم برای مواجهه با آنها ندارم. هیچ نهاد عمومی در این زمینه به من کمک نمی‌کند. او کمک کردن در این زمینه را مسئولیت دولت می‌داند و از امکاناتی می‌گوید که اگر بود تصمیمش را تغییر می‌داد. من نیاز شدیدی به مهد کودک با استانداردهای بالا دارم که خیالم راحت باشد با فرزندم درست برخورد می‌شود و مربیانی دارد که در این حوزه تحصیل کرده‌اند و گواهی نامه سلامت روحی دارند. همه این خدمات هم باید با قیمت مناسب در اختیار من قرار بگیرد. ما مهدهایی داریم که این خدمات را با قیمت‌های بسیار بالا ارائه می‌دهند و این بحث در نهاد خانواده مطرح می‌شود که چرا با این شرایط زن باید سرکار برود. خانواده بر اساس همین هزینه فایده کار کردن زن پس از بچه دار شدن را زیر سوئل می‌برد. او مرخصی زایمان را یکی از موانع جدی برای خانه نشین کردن زنان می داند. من نیاز دارم مهد کودک استاندارد در نزدیکی خانه یا محل کارم داشته باشم و این بیش از مرخصی زایمان برای زنان حیاتی است. افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه قدم برداشتن در مسیر خانه نشین کردن زنان است. من مخالف مرخصی زایمانم و فکر می کنم زنان پس از خوب شدن زخم هایه‌های باید بتوانند سرکار بروند. اما نهاد مردسالار با افزایش زمان مرخصی زایمان یادآوری می‌کند که تمام مسئولیت فرزند بر دوش مادر است و این یکی از عواملی است که سبب می‌شود زنان میل به بارداری را از دست بدهند. اما اگر دولت وظیفه‌اش را انجام دهد و مرخصی زایمان هم بازه زمانی معقولی باشد که این توقع و مسئولیت را در همسر و خانواده زنان ایجاد نکند که آنها مسئول تمام قد مراقبت از فرزند هستند. میل به باروری در زنانی مثل من می‌تواند افزایش پیدا کند. فاطمه بر این باور است تا زمانی که نگاه نهادهای سیاست‌گذار به مسئله مادری تغییر نکند، نمی‌توان امیدی به تغییر نرخ باروری و اشتیاق زنان به بارداری داشت. من می‌خواهم این گفتمان که در سریال‌های صدا و سیما می‌بینیم که تمام فرزندان زن شاغل معتاد و خلافکار شدند شکسته شود و حق بودن در جامعه را به من بدهد. شکل مسئولیتی که به مادر درباره رشد فرزند می‌دهند با این استدلال که از شکم او بیرون آمده باید تغییر کند. تجربه من نشان داده هر نقشی قبول کردم فقط به مسئولیت‌هایم اضافه شده و باری از دوشم برای قبول کردن نقشی برداشته نشده است. من علاوه بر شاغل بودن زمانی که ازدواج می کنم خانه‌دار هم می شوم و اگر مادر شوم علاوه بر تمام نقش‌های قبلی باید مسئولیت‌های فرزندم را هم بپذیرم، در حالی که می‌توانند با بخشی کمک‌ها مسئولیت‌های خانه‌داری را برای زنان کاهش دهند تا مسئولیت‌های نقش مادری را بتواند با خیال راحت‌تری ایفا کند. مسئله این است که در تمام این نقش‌ها زن تنهاست. نگاه جامعه این است و از سوی سیاست‌گذاران تسری پیدا می‌کند. ناامنی اجتماعی هم مسئله دیگری است در کشوری که با بحران‌های متعدد محیط زیستی مانند بحران آب مواجه است. با وجود علاقه به مادر شدن، اما می‌ترسم روزی برسد که فرزندم تشنه بماند یا با همان چالش‌هایی که من برای مهاجرت روبرو بودم روبرو شود. من نمی‌خواهم رنج انتخابی ماندن و رفتن را به فرزندم بدهم، زیرا زندگی در جایی که در آن متولد شده با پیچیدگی‌های زیادی روبروست. این مسکن موقتی است. محمود مشفق، جمعیت شناس، هم هدف قانون جوانی جمعیت را افزایش میزان باروری تا رسیدن به عدد 2-1 می‌داند و به همیهن می‌گوید بر اساس برآوردهایی که تا الان صورت گرفته، در حال حاضر نرخ باروری کل در خوشبینانه ترین حالت حدود 1.6 به ازای هر مادر است. او گشتاور جمعیتی ایران را یکی از مؤثرترین عوامل در این مسئله بیان می‌کند. گروه هایی که در سن باروری قرار دارند، یعنی متولدین دهه های 60 و 70 به مرور از بازی سنی باروری خارج می شوند و دیگر در بازی سنی فرزندآوری نیستند. در کنار آن، نسل هایی که جایگزین آنها می شوند، تعداد کمتری دارند. بنابراین تعداد بچه های کمتری هم خواهند داشت. عامل دیگری که می تواند مؤثر باشد، بحث میل به مهاجرت و آمار مهاجرت به خصوص به خارج از کشور است. آنها عموماً کسانی‌اند که در سن جوانی، ازدواج و فرزندآوری قرار دارند و خروج آنها جمعیت بالقوه فرزندآوری را کم می‌کند. او از نبود یک تحلیل جامع درباره اثربخشی سیاست‌های جمعیتی هم اینطور می‌گوید: سیاست‌های جمعیتی می‌تواند روی کنش جمعیتی افراد، ازدواج و باروری آنها تأثیر داشته باشد. حمایت‌های دولتی باید احساس امنیت اقتصادی و روانی را در بین جوانان افزایش دهد. استفاده از مشوق‌ها مثل یک مسکن موقتی است و این یعنی به آن عامل اصلی نپرداخته این. این مشوق‌ها شاید مشکل را به صورت موقتی حل کنند، اما در نهایت اگر مشکلات اصلی مانند ناامنی اقتصادی و نبود فرصت‌های شغلی مناسب و درآمد متناسب با هزینه‌های زندگی را تامین نکنیم، کارایی لازم را نخواهند داشت. مشفق بر این باور است اگر همین روند ادامه پیدا کند و تغییری در آن ایجاد نشود، در آینده با دو شرایط متفاوت روبرو می شویم. در حالت اول اگر مشکلات اساسی مانند بیکاری، تورم و را در کشور حل کنیم، زمینه های استفاده از پنجره جمعیتی فراهم می شود و می تواند شرایط را برای بهبود باروری و ثبات خانواده ایجاد کند. اما اگر به سمت ناامنی اقتصادی و افزایش بیکاری برویم، آن شرایط تورمی و بیکاری مسئله کاهش باروری را تشدید می کند و از طرف دیگر شدت و سرعت سالخوردگی جمعیت افزایش پیدا می کند. به همین دلیل دولت باید دنبال راهکارهای اثرگذار با دوام باشد، نه مشوق‌های کوتاه مدت. سمر، زن جوان دیگری است که تمایل به فرزندآوری دارد اما به گفته خودش نمیتواند مسئولیت این انتخاب را بپذیرد. یک مجموعه دلایل سبب شد تصمیم من بچه دار نشدن باشد. زندگی کردن در کشوری که تورم به شکل افسارگسیخته‌ای وجود دارد، اقتصاد در بی‌ثباتی است و گرانی بیداد می‌کند و در یک سال اخیر سایه جنگ هم بالای سرمان است. مسئولیت بزرگی است که بخواهم فرزندی داشته باشم و من هنوز نتوانسته‌ام با این موضوع کنار بیایم. او تبعیض‌ها و نبود حقوق شهروندی را دیگر عامل این تصمیم می‌داند. من در جامعه‌ای زندگی می‌کنم که به عنوان یک زن باید برای ابتدایی‌ترین آزادی‌ها و حقوق شهروندی بجنگم. ما در یک جامعه با ساختار طبقاتی، قومیتی، مذهبی و حتی جنسیتی ناعادلانه زندگی می‌کنیم و من باید انتخاب کنم فردی را به دنیا بیاورم که ممکن است به دلیل همین ناعدالتی‌ها روزی از من بپرسد چطور زمانی که خودم با تمام این بی‌عدالتی، عدالت و تبعیض‌ها به شکل روزانه مواجه بودم. تصمیم گرفتم او را به دنیا آورم که چنین ناامنی‌هایی را تجربه کند. او موافق تفکر قطع کردن چرخه زندگی نیست و معتقد است زندگی با وجود تمام نابرابری‌ها لذت‌هایی دارد که به تجربه کردنش می‌ارزد. اما نمی‌توانم این مسئولیت را قبول کنم که به فرزندم بیاموزند دروغگو و ریاکار باشد. در خانه آموزش‌های متفاوت از مدرسه ببیند و تجربه دوگانه‌ای از زیستن را تجربه کند و مجبور باشد در مدرسه درباره آنچه در خانه تجربه می‌کند دروغ بگوید. سمر با انتقاد از سیستم آموزش و پرورش فعلی می گوید حتی اگر امکانات مالی افراد اجازه بدهد و بتوانند فرزندشان را به مدارس مشارکتی بفرستند که نوع آموزش در آنها متفاوت از آموزش رسمی و نزدیکتر به زیست اجتماعی ماست، باز هم کودک از آسیب در گمان نیست. زیرا این نوع از آموزش هم او را از بخش بزرگی از جامعه‌اش جدا می‌کند و سبب می‌شود با بحران متفاوت بودن در تمام طول زندگی‌اش مواجه شود. خشونت در شکل‌های متفاوت آن. مسئله بعدی است که از سوی او مورد توجه قرار می‌گیرد، من نمی‌خواهم فرزندم جلوی چشمانش تجربه کشته شدن یا دستگیری افراد دیگری را داشته باشد و همه اینها مواردی است که در جامعه ما رخ داده است. من نمی‌خواهم فرزندم تجربه توقیف ماشین به دلیل انتخاب نوع پوششش را داشته باشد. بسیاری از مشکلات اجتماعی که سبب پایین آمدن سن اعتیاد و رایج شدن الگوهای ناسالم برای نوجوانان شده، کاملا نادیده گرفته می شوند. نمونه اخیر آن، لایحه منع خشونت علیه زنان است که پس از سالها همچنان بی نتیجه مانده است. به گفته او، نیمی از جمعیت یک کشور برای تامین امنیتشان بازیچ دست دولت مردان شدند. من ممکن است بتوانم در خانه و خانواده ام از چنین مسائلی پیشگیری کنم، اما تا زمانی که قانون برای مراقبت وجود نداشته باشد، نمیتوان جامعه را از آسیب دور نگه داشت. نمیتوان بدون قانون فردی که خشونت میکند را محدود یا کنترل کرد. در شرایط فعلی کسانی که خشونت میورزند گاهی تشویق هم میشوند. من در چنین جامعه ای چطور میتوانم از فرزندم محافظت کنم و مطمئن باشم که او در معرض خشونت قرار نمیگیرد یا خودش تبدیل به یکی از خشونت ورزان نمیشود؟ موضوعات مرتبط با منع خشونت در نظام آموزش رسمی کشور جایگاهی ندارند و همه این موارد موضوعاتی است که سبب شده زنانی مانند سمر توان روانی مادر شدن را نداشته باشند. سیاست‌های افزایش نرخ باروری، اقدامات مربوط به سخت جنین و عقیم‌سازی مانند وازکتومی و توبکتومی در مراکز دولتی و هر گونه تبلیغات درباره تهدید موالید و کاهش فرزندآوری را ممنوع کرده و افراد متخلف را مشمول مجازات‌های تعزیری حبس می‌داند. همین مسئله یکی از انتقادات سمر به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. من به عنوان یک زن می‌خواهم حق تصمیم گیری درباره بدن خودم را داشته باشم. با وجود اینکه من تجربه مادر شدن را برای خودم می‌پسندم، اما دوست ندارم این تجربه سوی حاکمیت به من تحمیل شود. در حال حاضر اگر زنی آزمایش خون دهد و تست بارداری او ثبت شده باشد، از سوی سیستم پیگیری می‌شود. غربالگری طبقاتی شده و تنها یک قشر خاص می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. در حالی که یه حتی من که مایل به فرزند داشتنم، میخواهم بدانم فرزندی که به دنیا میآورم سالم است یا نه، و این تنها با غربالگری امکان پذیر است. اما با اجرای چنین سیاست‌هایی همه این حقوق از دسترس مردم خارج شده است. او با اشاره به غیرقانونی شدن سقف بر اساس این طرح میگوید، غیرقانونی شدن سقف باعث آسیب بیشتر به زنان میشود. یک زن بر اثر سخت غیرقانونی میتواند برای همیشه امکان مادر شدن را از دست دهد، در حالی که شاید این انتخاب او برای همه زندگیش نباشد. بدون شک تبعات سلامتی سخت در بیمارستان و سخت در شرایط غیرقانونی بسیار متفاوت است. همه این موارد نشان می‌دهد که حق تصمیم گیری درباره بدن زنان از آنها گرفته شده و به بهانه مراقبت از آنها به جای آنها تصمیم می‌گیرند. از سوی دیگر، تشویق به فرزندآوری در شرایطی اتفاق می‌افتد که تامین نیازهای اولیه کودک مانند شیر خشک با بحران روبروست. من شخصی را می‌شناسم که برای تامین نوع خاصی از شیر خشک برای فرزندش مجبور بود از بروجرد به عراق برود. تشویق به فرزندآوری تنها نمی‌تواند در کلام رخ دهد. زیرساخت‌های آن باید تامین شود تا خانواده با احساس امنیت و علاقه تصمیم به فرزندآوری بگیرد. او معتقد است مسئله دیگر قوانین ضد زن و نگاه نابرابر حاکم بر این قوانین است که سبب می شود. میل زنان به فرزندآوری کاهش پیدا کند، کودکان در نابرابری متولد می شوند و مادرانی را می بینند که تحت خشونت‌های مختلف قرار دارند و توان حل کردن مشکلات خودشان را ندارند، چه رسد به کودکانشان. مادران بر اساس قوانین فعلی گاهی حق گرفتن کارنامه فرزندانشان را هم ندارند. زنی که 9 ماه فرزندش را به شکم کشیده، سختی‌های زایمان را به جان خریده، حالا حتی نمی‌تواند کارنامه همان بچه را از مدرسه تحویل بگیرد. این نابرابری‌های قانونی است که تصمیم‌گیری را سخت می‌کند. در نهایت او نبود ثبات اقتصادی را یکی از مهم‌ترین عوامل می‌داند و می‌گوید امنیت اقتصادی سبب می‌شود که یک خانواده اروپایی تصمیم به داشتن 3، 4 یا 5 فرزند بگیرد. در دیگر کشورها آموزش و خدمات درمانی رایگان وجود دارد. تعداد پارک‌ها و فضای سبز زیاد است. بچه‌ها فضای بازی و تفریح دارند و می‌توانند انرژی‌شان را در محیط خارج از خانه تخلیه کنند. در کشور ما روزهای زیادی از سال تنها به دلیل آلودگی هوا امکان بیرون بردن کودکان وجود ندارد. در کنار این، ناامنی اجتماعی را هم نمیتوان ندیده گرفت. مجموع این عوامل نشان می‌دهد که برای تشویق مردم باید ساختارها از نو ساخته شوند و راهی جز این وجود ندارد.